جلسه سوم از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
سلام علیکم خدمت بینندگان عزیز، سلام عرض میکنم. انشالله سحرهای بسیار نورانی با دعای مستجاب
انشالله
و ماه رمضان خوبی داشته باشیم
انشالله. مبحث یکی دو شب دو تا سحر گذشته این بود که اگه قراره به عصر و به امام عصر نزدیک بشیم و جزو منتظران باشیم، باید برگردیم پیدایش اسلام رو ببینیم اصلا و ظهور پیامبرمون رو. گفتید که خیلی هم انسان‌های زمان جاهلیت اینجوری نیستش که ما فقط سیاه ببینیمشون، نه، از امام باقر و امام صادق سحر گذشته بر ما خوندید که امام می‌فرماید که اینها دارای حسن خلق هم خیلی جاها بودن، عبادت می‌کردن، حق یتیم نمی‌خوردن، حتی ادیان دیگه هم به زیارت خانه خدا می‌اومدن. یعنی خانه خدا یک جای مشخص و معینی در عالم بوده برای زیارت و یه عبادتگاه بوده و تنهایی نیستش که مردم همه برای بت پرستی اونجا می اومدن. گفتید فقط فرم خیلی از اینا، مثلا فرم عبادت هاشون حتی تغییر کرده و اینکه نمیشه پیغمبر فقط اومده باشه بگه آقا تو دراز نکش، سجده کن، رکوع کن. اما خیلی از سحر گذشته تا الان برای ما پیام فرستادن که آقا این انما بعثتو که شما گفتید که سندش خیلی قوی نیست، جاهای دیگه‌ای هم در دین ما روایت و احادیث مختلفی از همین جنس به ما رسیده که سند این رو محکم میکنه. و در سال 85 مقام معظم رهبری همین رو تفسیر کردن که رسالت پیامبر و نبوت حضرت رسول این بوده که مکارم اخلاق رو و معنویت رو در جامعه نشر و بسط بدن.
درست
بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خلاصه خوبی یا اشاره خوبی به برخی نکات جلسات گذشته داشتید شما. بنده یه مقدار جهت بحث یا هدف این گفتگو رو مشخص بکنم، بعد بریم به ادامه بحث و فرمایشی که فرمودید. ببینید وقتی ما میگیم ظهور رخ میده، اسلام برقرار میشه، لیظهره علی الدین کله، دین بر همه ادیان چیره میشه، تفکر دینی بر همه تفکرات دیگر برتری پیدا میکنه و مستقر میشه، باید معنای اون رو دقیق بفهمیم. معنای استقرار دین در زمان امام زمان علیه السلام رو اگر بخوایم دقیق بفهمیم، باید برگردیم به اصل خود دین، ببینیم در اصل خود دین چه حقیقتی رو بیشتر باید مورد توجه قرار بدیم. گوهر مرکزی دین چی هست اساسا؟ خب برای این که این خیلی طبیعیه دیگه، ما میگیم ظهور آقا امام زمان اسلام، ظهور یک فرد که نیست، ظهور در واقع دین هست بر همه ادیان و این فرد که ولی خداست، ولی الله الاعظم است،
سکاندار این
حرکت خواهد.
بله.
خب این اتفاق چرا اول نیفتاد؟ بعثت که آغاز شد چرا اون زمان لیظهره علی الدین کله پدید نیومد؟ خود پیامبر بودن، خود امیرالمؤمنین بودن علیهما آلاف و تحیت و ثنا، چرا اون زمان این اتفاق نیفتاد؟
خب مگه این سیر قرار نبوده اتفاق بیفته اینو که به امام زمان برسه؟
نه، بنا ببینید ما نباید بگیم که بنا بوده با پیامبر و امیرالمؤمنین دشمنی بشه و موفق نشن و خدا یه جوری از زیر زمین در آورده یه دشمنایی رو گذاشته سر راهشون که کارشون خراب بکنه. اینجوری نبوده که خدا دستی خلاف طبیعت حرکت جامعه کار پیغمبر و امیرالمؤمنین رو خراب بکنه، بلکه دشمنی ها با پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین طبیعی بوده تو اون مردم، یعنی اونها تحمل نکردن و بعد نتیجهش این شد که چون ما جبری مسلک که نیستیم که
بهم.
این اتفاق ها واقعی بوده، دشمنی ها واقعی بوده با ائمه هدی علیهم السلام و این پیروزی رخ نداده. خب هم باید بدونیم که رسول خدا و امیرالمؤمنین علی علیه السلام دنبال برقراری چی بودن که موفق نشدن، هم باید از این طرف دقیق بدونیم چیه، هم باید بدونیم اونهایی که دشمنی کردن با چی دقیقا دشمنی کردن. درسته؟
بله.
به همین دلیل ما باید برگردیم تاریخ رو مطالعه بکنیم، ببینیم و قرآن رو، البته تاریخ و قرآن، اون واقعیتی که قرآن درش نازل شده و خود آیات قرآن رو مرور کنیم، ببینیم اینها دقیقا با چی مخالفت میکردن. درسته؟
بله.
که این مخالفت موجب قربت دین شد. بعد حالا ما مناس بریم مقدمه سازی کنیم، قربت دین برطرف بشه دیگه،
برای ظهور.
بعد بریم سر همون
اشکاله که دوباره تکرارش نکنیم.
احسن، درست شد.
بله.
خیلی ها تصورشون اینه که دین حقیقتش چیزی جز اخلاق و معنویات یا مثلا به تعبیری اعتقادات نیست. دین رو چیزی جز برنامه رساندن تک تک افراد به خدا نمیدونن. بیشتر جنبه فردی دین رو مد نظر دارن و اون رو اصل قرار میدن. بیشتر بعد معنوی دین رو توجه میکنن. آموزش ها و تبلیغ دین قبل از انقلاب تا 1400 سال، حداقل 1000 سال، تو این 1000 سال دوران غربت و غیبت، تو این مدت آموزش ها بیشتر سمت و سوی اینطوری داشته که دین رو بیاره چکار کنه، صرفا یه مقوله اخلاقی، یه مقوله فردی معرفی کنه. بنده بر اساس برداشت خودم از محیط و جامعه معتقدم بعد از انقلاب هم ما کماکان همین تبلیغ رو ادامه دادیم. یه کمی گفتیم سیاست هم خوبه، اینم لازمه، ولی هنوز حقیقت دین شفاف نشده، که اگر شفاف شد سیاست خیلی پررنگ‌تر از اینی که الان هست خواهد شد. حالا چگونه باز خواهیم گشت. مثلا یه دونه آدم مذهبی قربتن الله بره رأی بده و اینا، اینم کفایت نمی کنه. یعنی سیاست وقتی که ما میگیم فقط کافی نیست چند تا تظاهرات شرکت کنی و چند تا نماز جمعه شرکت کنی و چند تا انتخابات شرکت کنی، فوقش هم چند تا روزنامه بخونی بگی من دیگه آدم سیاسی هستم، دیگه قبول دارم همه اینا رو. اینو بعداً صحبت خواهیم کرد که اون سیاستی که ما باید باورش کنیم و توش فعال بشیم در همین حد اقل مسائل سیاسی که عرض کردم
نیست.
برای اینکه این دقیقاً روشن بشه چیه، باید برگردیم تاریخ اسلام رو مرور بکنیم. درسته؟
بله.
سیاست معناش این نیست که بگیم رسول خدا حاکم شدن، آقا شما هر چی بگی ما اطاعت میکنیم، اینم کفایت نمیکنه. امیرالمؤمنین حاکم شدن، آقا شما هر چی بگی ما اطاعت میکنیم، اینم کفایت نمیکنه. حالا من بر اساس آیات قرآن و روایات تاریخی و آنچه که در متون دینی ما هست این رو توضیح خواهم داد. کار به جایی رسید مردم گفتن یا علی ما که حاضریم تو رو اطاعت بکنیم، شما سیاست مدار نیستی، شما مدیریت بلد نیستی. کار به جایی رسید که شبیه این حرف رو به پیغمبرم زدن، گفتن ایشون ساده دل دهنبینه. آیه قرآن نازل شد، قل اذنون خیرون لکم. این چه جور سیاستیه که سیاست دینی که رهبر سیاسی دینی ساده لوح جلوه میکنه؟ این چه جور سیاست دینی که میشه تو حکومتش توطئه درست کرد، یا حکومتش رو سریع برچید، یا بعد از اون همه بساطش رو به هم زد؟ بنده تصورم اینه که دو اشکال بزرگ وجود داره. یکی این که مردم دین رو آنچنان که باید و شاید سیاسی نمیدونن. دوم این که سیاست دینی رو آنچنان که باید و شاید نمیشناسن، چون ماها خودمون الان داریم اجرا نمی کنیم اون سیاست دینی رو. باید این رو سرش تأمل کرد برای اینکه بتونیم هم سیاست رو، جایگاهش رو در دین بشناسیم، هم در واقع حقیقت سیاست دینی رو، نه تنها جایگاهش تو دین، مثلا سیاست ورزی. ما الان میخواییم یه اسلام سیاسی داشته باشیم، من میخوام یه انسان سیاسی اسلامی باشم، باید چی کار کنم؟ این رو باید بشناسیم دقیق. برای اینکه این کار رو بکنیم باید بریم سراغ تاریخ اسلام. خب رفتیم سراغ تاریخ اسلام. قبل از اینکه باز در مورد تاریخ اسلام بحثمون رو ادامه بدیم، اون سوال شما رو من بگم. ببینید اشکال من به یک حدیث انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق نیست. حالا این حدیث معتبره یا نه. بنابر یک تحقیقی این حدیث آنچنان معتبر نیست.
این برداشت شخصی از تو
نخه، مقاله تحقیقی و پژوهشی از پژوهشگاه دفتر تبلیغات حوزه علمی قم چاپ شده و منتشر شده سند این حدیث رو سند معتبری نمیدانن. اما چون مضمون این روایت در روایت‌های دیگری هست و به شهرتی رسیده، نه به تواترها، به شهرتی رسیده در جامعه اسلامی، علمای اسلامی از یه زمان به بعد این حدیث رو ترجمه کردن. بحث سر این حدیث یا سندش یا به اصطلاح میزان اعتبار اون نیست. بحث سر اینه که این حدیث چرا در بین خیلی از احادیث فقط باید این حدیث مشهور بشه. بنده میگم این حدیث مخالف برداشت سیاسی از اسلام نیست، به این دلیل هزار سال اسلام قریبه ولی همه این حدیث رو حفظن. چرا دشمنان اسلام تواقید کسی این حدیث رو گفته باشه سرش رو نمیبرن؟ میگم بگو تا دلت میخواد این حدیث رو بگو، چون این حدیث هماهنگ با برداشت فردی از دین. نکته بعدی اینه که این حدیث خیلی ها از این حدیث سوء استفاده کردن. چجوری سوء استفاده کردن؟ اومدن القا کردن که ببین فقط پیامبر هدفش مکارم اخلاق بوده. ببینید این اشکال دیگه، که ما بگیم فقط مکارم اخلاق بوده، با اداره جامعه هم کاری نداشته. گفته من دیگه نمیدونم اونو میخواد چی کار کنید، من مهم برام اینه که اخلاقی باشید. سوء استفاده ای که از این حدیث در طول تاریخ شده در جهت القاء نفی بعد سیاسی دین زیاد بوده. اشکال اینجاست که آدم یه دفعه‌ای برای این که این همه این حدیث با این سوء استفاده ها برجسته نشه، میاد میگه آقا اصلا این حدیث اعتبارش چندان نیست. و الا به چنین احادیثی میشه گاهی از اوقات تکیه کرد، حتی اونا رو شهر داد برای بیان یه حقایقی که اون حقایق اصلش درستن، حالا ممکنه این حدیث سندش زیاد دقیق نباشه. خب از این بگذریم. ما حالا یه نکته ای رو هم اضافه کنیم. ما وقتی میگیم بعد سیاسی دین، جدای از بعد اخلاقی و اعتقادی نیست. بنده رو دوستانمون دعوت کردن برای یک جایی که میخواست برنامه‌ریزی کنه برای تربیت انقلابی جوانها و تربیت در واقع سیاسی جوانها. میگفتن روحیه انقلابی و بعد سیاسی رو شما بیاد تربیت کنید، مثلا یا برنامه‌ریزی کنید یا مشورت بدید. من گفتم ببخشید اون بعد اخلاقی رو کی کار کرده، اون بعد معنوی رو کی کار کرده؟ گفت اون رو قسمت‌های دیگه، افراد دیگه اومدن همایش داشتیم صحبت کردن، شما این قسمت رو بگید. گفتم اونا چه اخلاق و معنویتی گفتن که از توش سیاست در نیامده؟ سیاست که چیزی جدا از اون نیست. اخلاق یعنی شما مهربون باش، یه دونه ضعیف و دیدی کمک کن، درسته؟
بله.
صدقه بده.
بله.
سیاست یعنی چی؟
یعنی چی؟
این ملتی ضعیف بودن کمک کن، این که خیلی اخلاقی تره. آقا یه جامعه رو شما حاضر نیستی کمک کنی، حاضر یه نفر رو فقط کمک کنی، بعد یه نفر رو کمک کنی میشه اخلاقی، یه جامعه رو بخوای کمک کنی میشه سیاسی؟ این چه حماقتیه. اصلا گاهی از اوقات تفکیک بعد سیاسی دین از بعد اخلاقی غلطه اصلا، یعنی همون اخلاق خوب شناخته نشده.
اینجوری که خیلی درست شد که
برمیگردیم
اگه این سیاست باشه.
احسن. وقت اون مکارم اخلاقی که باید درست ترجمه بشه. هر موقع در ترجمه مکارم اخلاق یه کاری کردن که ما فهمیدیم اون کسی که بیش از همه اخلاق باید رعایت بکنه مدیر جامعه است، این درست ترجمه شده مکارم اخلاق. هر موقع در ترجمه مکارم اخلاق ما اینجوری فهمیدیم که قصه خوردن برای یک ملت ارزش اخلاقیش بیشتره تا بخوای برای یک نفر قصه بخوری که اونم ارزش منده،
این میشه سیاسی؟
این اصلا بازم اخلاقیه.
ولی اخلاقی که با سیاسته؟
بله، اخلاقی که دائره شو در حد و اندازه های یک جامعه، در حد و اندازه های یک جهان گسترش داده و بعد چه اتفاق افتاده ارزش ها رو اونجا داره تعریف میکنه. بعد سیاسی دین جدای از بعد در واقع اخلاقی نیست. ماییم که داریم غلط رفتار میکنیم.
ما تو اینو میخواستم الان عرض کنم، ما تو جامعه نمیبینیم که.
خب احسن، این به دلیل اشتباهاتی است که در طول تاریخ در برداشت از دین رخ داده و چنین احادیثی هم کمک میکنن سر اون اشتباهات، یا برداشت غلط از چنین احادیثی کمک میکنه به این اشتباهات. یا مثلا مسئله اعتقادی، آقا من باید اعتقاد داشته باشم به خدا و راضی باشم به روزی الهی و توکل به خدا بکنم با کمترین امکانات برم کار و کسب را بندازم بلکه خدا کمکم بکنه. درسته؟
درسته.
این اعتقادات هست دیگه.
بله.
مسئول یه مملکتی توکل باید بکنه به خدا و دشمنان اون مردم و مملکت مبارزه بکنه؟
بله.
یا نه؟
بله دیگه.
توکل فقط مال منه تو زندگی فردی، مال اون مسئولی که میخواد با دشمن مبارزه بکنه نیست، که اون نباید روی نصرت الهی حساب بکنه؟
چرا؟
اونجا که بیشتره،
حتما باید بیشتر باشه.
اونجا که ارزش اعتقادات بیشتره، که
تاثیرگذاریش هم بیشتره.
تاثیرگذاریش هم بیشتره.
بله.
آقا من اگر اعتقادات درستی نداشته باشم تو زندگیم پر خطا خواهم بود. درسته؟
بله.
ولی من خطا بکنم مسئول که نیستم که،
بنز خودم ضرر میزنم مثلا.
درسته؟ بله. خودم و خانواده‌ام. ولی یه مسئول اگه اعتقادات درست نداشته باشه، یه مملکت رو نابود میکنه. بله. پس بعد سیاسی دین از بعد اعتقادی جدا نیست.
یعنی همونه.
همونه. منتها در شیوه بیان یه طوریه که میان مثلا مباحث اخلاقی یا مباحث اعتقادی رو مطرح میکنن، نه یک مثال سیاسی میزنن، نه میگن اوجش در سیاسته، نه میگن مهمترین رذیله اخلاقی اون رذیله های اخلاقی است که برمیگرده سرنوشت جامعه رو میخواد تعیین کنه. آقا دروغ گفتن بده دیگه. درسته؟
بله.
یه نفر به یه نفر دروغ بگه بعد از داره احکام شرعی منفیه یا خوبه؟
تو همه ادیان بده.
بده. درسته؟ بده. حالا یه نفر به یه جامعه دروغ بگه، این چقدر زشت‌تره؟
میگن این آدم سیاسیه.
چقدر زشت‌تر از ضرر؟
خیلی زشت‌تره.
خب هر کسی در بیشتره. مورد دروغ صحبت میکنه بگه دروغ گفتن سیاسیون بسیار شنیع‌تر و قبیح‌تر از دروغ گفتن
مردمه،
مردم عادیه. روزنامه یک حزب وقتی دروغ میگه برای اغوای مردم، این کارش خیلی زشت‌تر از جنایت‌های فردی است که افراد میکنن.
بله.
اگه ما اینجوری صحبت بکنیم وقتی رفتیم تو اخلاق، وقتی رفتیم تو اعتقادات، چه اتفاقی میفته؟ جامعه با همون اخلاق و اعتقادات درست میشه. اصلا شما نیازی نیست بگید ما بعد سیاست رو هم توجه
جدا نمی‌کنیم.
جدا نمی‌کنیم.
جامعه دینی یعنی
جامعه دینی.
بله.
یعنی خب با این نگاه شما برید تو قرآن، به قرآن نگاه کنید و آیات قرآن، حرف امام خمینی رو متوجه میشیم. حرف امام خمینی چی بود؟ والله اسلام همش سیاست است. همین حرفو که والله اسلام همش سیاست است به بعضیا بگیم، میگه نه سیاست که همش نیست، بعضیش هم عبادت است. بنده خدا، همه اون عبادت ها اوجش و فینالش در سیاسته. همه اون عبادت ها اصلش و مهمترین نقطه هاش در عرصه سیاسی
و باید باشه.
و باید باشه. شما یه دونه نماز حداقلی رو دارید میبینید. نماز دیگه حداقلیه که یه مؤمن باید انجام بده. میفرمایید تو سه وعده باید جماعت بخونی، بری تو جمع، فردی نباید با من مناجات کنی، توی جمعیت باید باشی. بعد سیاسیش اصلا روشنه کاملا. بعد میگن امام جماعت، یعنی رئیس گروه.
بله.
ما میگیم با ترجمه غلط کردیم، گفتیم پیش نماز.
آره.
یعنی کسی که جلوی نماز
جلوتر وامیسته.
آره. آره. و اونم نماز میخونه.
آره.
ولی امام جماعت معناش پیش نماز نیست. امام جماعت معناش رئیس گروهه. ما پشت سر رئیس گروه وایمیستیم. ای پس ما یه گروهیم، رئیس داریم. ببینید اسلام در متن همون اعتقاداتش، در متن همون اخلاقش سیاست وجود داره، در متن همون معاملاتش سیاست، احکام مربوط به معاملاتش سیاست وجود داره. ولی اون بعد سیاسیه، همین اعتقادات، همین اخلاق دیده نمیشه. وقت ما هدفمون از بحث چیه؟ میخوایم بگیم آقا اگر شما بعد سیاسیه اعتقادات، احکام و اخلاق رو نبینید، زیاد دینتون با دوران جاهلیت فرق نمیکنه. داستانی درسته؟
بله. پس این که مردم
اون حدیث امام صادق علیه السلام میشه که دیشب خوندیم، که فرمود خب طواف که همینجوری میکردن قبل از بعثت. بله. دوران جاهلیت در حالی که خود امام صادق علیه السلام میدونن طواف زمان امام صادق خیلی بهتر شده بود از زمان جاهلیت.
بله.
پس چرا فرمودن این که همونه که برای این که تفاوت اصلی طواف در اون از بین بردن خرافات طواف نیست،
اضافاتش نیست،
در اون چیه؟ در اون چیزی که شما طواف بدون امام داشتی در دوران جاهلیت، حالا باید طواف با امام داشته باشی. فرقش در توجه به امامه. و توجه به امام معناش یعنی چی؟ توجه به امام یعنی قدرت بدیم به امام، یعنی خودمون قدرت پیدا کنیم، که حالا اینو جزئیاتشو بعدم باید صحبت کنیم، تا جهان آزاد بشه. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، آزادی بده. که حالا در این باره ما بعداً صحبت خواهیم کرد که توجه به امامت رو هم بعضیا غیر سیاسی میکنن. مثلا میگه ایشون امامه یعنی چی؟ یعنی تو معتقد باشی ایشون خیلی دارای فضیلتن. خب خیلی از فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام و خلیفه دوم هم میدونست، خلیفه سوم هم میدونست، خلیفه اول هم میدونست، اقرار میکردن، اصلا سخنان زیادی نقل شده. معاویه فضائل امیرالمومنین بعضی وقتا میگفت، تو نامه هاش گاهی از اوقات فضائل امیرالمومنین میگفت، خطاب به امیرالمومنین. اعتقادات غیر سیاسی یعنی تو فضائلش رو قبول داشته باشی، حتی قبول داری آقا ایشون علم امامت داره، عصمت داره، خب حالا ریاست هم داره. میگه نه دیگه، حالا به اونش کاری ندارم. این میشه اعتقادات ولایی غیر سیاسی. حتی میتونن برای امام حسین گریه کنن غیر سیاسی. آقا امام حسین رو به شهادت رسوندن مظلومانه، خب کی؟ برای چی ایشون به شهادت رسوند؟ ایشون اصلا چرا حرکت کرد از خونش؟ داره اوناشو کاری نداره. خب این بعد دیگه که ما حقایق تاریخی رو ندیده بگیریم. مثلا یکی از شاید نتونم بگم، شاید بتونم بگم سیاسی ترین امام ما امام رضا علیه السلام، که حالا شما هم تعلق خاصی به امام رضا علیه السلام داری، خیلی دوست داشتنی، این تعلق خاص شما، همه ایرانی ها همین طور هستن. خب مردم الان میرن تو حرم روزه امام رضا مثلا برای خودشون میخونن، چقدر روزهشون سیاسیه، چقدر توجه به سیاست در امام رضا دارن. ببینید من این روزه امام رضا علیه السلام، حالا بحث امروزمون ممکن نرسیم ولی همین نکته توضیح داده بشه خوبه، من این روزه امام رضا علیه السلام رو هر موقع تو حرم میخونم یه عده ای از مخاطبین میگن آقا جدید بود. حالا روزه امام رضا علیه السلام برای شما بخونم، چی شد امام رضا رو مأمون به شهادت رسون؟ مأمون اومد گفت به امام رضا که آقا علیه من هی شورش میکنن توی بغداد، طرفداران بابام که طرفداران هارون خب تو بغداد بودن و اینها، ایشون هم تو مرو بود دیگه. بله. امام رضا هم تو مرو بود. بله. مرو الان میدونی جزء ایران نیست.
بله.
تو مشهد که نبودن. نخل. خب امام رضا علیه السلام فرمود چارش اینه که شما بریم اونجا، کارش اینه که شما برید تو مرکز اسلام. اومده یه گوشه‌ای سست شده حکومتت، پیشنهاد سیاسی راهبردی مهمی به مأمون داد، حضور خودت اختلافات رو از بین میبره. مأمون دید امام رضا درست میگه، حرکتت گفت آقا پس من حرف شما رو قبول میکنم، میریم به سمت بغداد. اومدن داشتن از مشهد عبور میکردن، جایی که ما الان بهش میگیم مشهد، رسیدن به یه جایی به نام سناباد را بوده یا هر چی. بعد مأمون فکر کرد، گفت خب من الان برم یکی از مخالفت هایی که اونجا علیه من هست چیه؟ چرا
وجود همین آقا؟
آقا چرا امام رضا ولیعهد توه؟
قائم مقام توه ولیعهد.
درسته؟ بله. گفت خب پس من امام رضا رو میکشم. یعنی سر یه خیانت سیاسی و خباثت سیاسی امام رضا رو به شهادت رسوند. علت شهادت امام رضا چی بود؟ مشورت سیاسی امام رضا به مأمون و خیانت سیاسی امام رضا به
خیانت سیاسی مأمون
به امام رضا. این روزه چقدر سیاسیه؟ خب ما این علتشو بذاریم کنار، فقط بگیم انگور دادن آقا شما زهر مسموم شدید. خب آقا شهادت هزینه ایه که اولیاء خدا کرد دادن برای بیان اون علتش. آقا اون علتشو نمیگیم، درسته؟
بله.
اینا نکته است دیگه. یا در مورد شهادت امام حسین علیه السلام، روزه های غیر سیاسی که هست، در واقع روزه غیر سیاسی یه قطعه از مصیبت رو گفتی، یه قطعه دیگری از مصیبت که اصلا اولیاء خدا مصیبت تحمل کردن، هزینه کردن برای اینکه اون قطعه مشخص بشه. به همین دلیل ما باید برگردیم برای اینکه اسلام رو بشناسیم، که اگه اسلام رو بشناسیم همون اعتقاداتش سیاسیه، همون اخلاقش سیاسیه، درسته؟ برای اینکه اسلام رو دقیق بشناسیم، برای اینکه ظهور اسلام رو دقیق بشناسیم، باید بریم در اصل ماجرای بعثت ببینیم این بعثت ماجراش چی بوده. حالا بعداً من انتقاد خواهم کرد از شورای عالی انقلاب فرهنگی، افراد محترمی هستن، هیچ قصد و غرض بعدی هم خدای نکرده نداشتن، روز بعثت رو به عنوان روز اخلاق اعلام کردن. بهتر نبود مثلا میفرمودن اخلاق و سیاست؟ ما دیروز بحث کردیم اینجا پیامبر گرامی اسلام که اخلاق داشتن قبل از بعثت، کسی به خاطر اخلاق با ایشون در نیفتاد که.
عجب، خیلی خوب، خیلی
درست شد.
بله درست.
پس میگیم مثلا اخلاق و سیاست، که وقتی میگی اخلاق مردم ذهنشون محدود میشه در اخلاق فردی، خب باید عبارت تو یه کاری بکنی که هی لازم نباشه من بیام شرح بدم که آقا ایشون اخلاق داره میگه در رأس اخلاق سیاست ها. دقت فرمودید؟ اون وقت اگر ما این توجه رو پیدا بکنیم، اتفاقی خواهد افتاد اینه که در عبادات ما هم تغییر حاصل میشه.
اگه زیاد بودید بحث رو اینجا نگه داریم که چون وقت دعای سحره.
بله.
حیف، چقدر سوال من تو ذهنم میاد و چقدر مردم برای ما تو این سحرها چیزی میفرستن و دوست داریم از شما بپرسیم، ولی وقت اجازه نمیده. انشالله که سحره آینده بتونیم دوباره. خیلی ممنون،
خواهش
میکنم. حتما برای ما فردا سحر فردا بگید که فرق این سیاستی که ما فکر میکنیم که بده با اون سیاست خوبه چیه، که اینم تمیز بدیم از هم دیگه.
بله، کم کم خواهیم رسید.
تمیز بدیم از هم دیگه.
یکم روزای دیرتر بهش برسیم. فعلا خود تاریخ رو یا قرآن رو مطالعه کنیم، ببینیم دعوا سر چی بوده، با اینکه اونها این خوبیا رو داشتن بعضن و بدیهای فراوانی هم البته داشتن، چرا با پیغمبر
چرا میرسن به قطعه کردن سید الشهدا. ممنون شما.